أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحوم حقی رضوان الله علیه در سبب سوم که مصاهره است، مطالب رو در ضمن نکاح صحیح ذکر کردن. نکاح یعنی همون آمیزش صحیح. برخی از مطالبی که در بحث دیروز مطرح می شد مستحضرید که نقدی بود به مرحوم صاحب جواهر، نه نسبت به مرحوم محقق، چون مرحوم محقق فتواش مطابق با همون قواعد هست و نقد مربوط به فرمایش صاحب جواهر بود که خواستن از این مسیر فاصله بگیرن و مخالف متن باشن، وگرنه مرحوم محقق هم به قرینه این که دارد سمیت اوها بالملک، معلوم می شود که این تقویم تقویم بود برای خریدن و پدر این کنیز را قیمت می کند، مملوکه ابن را اذا کان الابن صغیرن و مالک می شود در برابر ثمن، اونگاه آمیزش انجام می گیرد. پس نقد متوجه مرحوم حقیق نیست. نشان این که مرحوم محقق کلامش مسئول از نقد است این است که چه در این قسمت و چه در جلد چهارم شرایط، اونجا در بحث حد سرقت دارد که اگر پدر مال فرزند رو بگیرد بدون اذن او، این سارق است. اما حالا دستش قطع می شود یا نه، همونطور که در مسئله قصاص لا یقتل الوالد بالولد، در مسئله حدم به شرح زن لا یقتل ید الوالد به سرقت مال الولد، ولو عکس هست. این رو در جلد چهارم یعنی بخش پایانی شرایع در بحث حد سرقت که اونجا سرقت رو معنا کردن، مال مسروق رو معنا کردن، در حد سرقت که سارق شرایطش چیست، کی باید دست کسی رو قطع بکنن، اونجا دارن به این که سارق از سابه الله یکون والدن من ولده، والد اگر از مال ولد سرقت کرده است او رو دستش رو قطع نمی کنن، به یه امر دیگری مثلا حد می زنن یا تعذیر می کنن. خب پس در همه ابواب مرحوم محقق فتواش رو حساب است که اگر والد بخواهد از مرز خودش تجاوز کند به مال ولد برسد، این سرقت است. منتها در زنا چون حق الله هست حد جاری می شود، در سرقت چون حق الناس هست حد جاری نمی شود. پس مرحوم محقق چه در مسئله نکاح چه در مسئله حد رو قاعده سخن گفت، یک، و نقدی به فرمایش محقق نیست. دو، اگر نقدی بود چه این که هست، دو، فرمایش مرحوم صاحب جواهر هست. حد میزنند دیگر، منتها حالا اگر سرقت، چون سرقت درجاتی دارد و درکاتی دارد و حدودی دارد، یکی از اون حدودش قطعیت است. اگر درباره والد قطعیت جاری نشود حد دیگر جاری می شود، ولی چون زنا حق الله است نه حق الناس، حد جاری می شود. همینطور است، اونم همینطوره که ممکنه قطع نباشه، غرض این است که این بیگانه است. بالاخره راز بیگانه بودن این است که بچه مادامی که صغیر هست تحت ولایت پدر هست، حتی یحتله، وقتی بالغ شد دیگه از ولایت پدر بیرون میاد، یه بالغ است. پدر حقی ندارد نسبت به او مگر اینکه واجب النفقه پسر میشود اگر محتاج باشد، چه اینکه پسر هم واجب النفقه پدر میشود اگر محتاج باشد. این خصیصه برای پدر نیست، وجوب نفقه این یه حکمی است متقابل، چه برای پدر برای فرزند، چه فرزند برای پدر. مطلب دیگر این است که این وجوب نفقه یه حکم تکلیفی است نه حکم وضعی. ما یه حکم تکلیفی داریم که کسی باید این کار را انجام بده، دیگه ذمه‌اش مشغول نیست. یه حکم تکلیفی آمیخته با وضع است، خمس اینطوره، زکات اینطوره. یه وقت از نظر نتیجه است، یه وقت نظر فعل است، یه وقت نظر میکند من این کار را بکنم، یه وقت نظر میکند که اگر این بیمار شفا پیدا کرد فلون مبلغ در ذمه من باشد، که نظر نتیجه است. مسئله خمس، مسئله زکات، این گونه از امور مالی وضع آمیخته با تکلیف، تکلیف آمیخته با وضع است، یعنی ذمه شخص مشمول است. چه این که نفقه زوجه بر زوجه هم از سنخ آمیختگی و ترکیب وضع و تکلیف است دیگر، یعنی مرد بدهکار است ولو زن داشته باشد، صرف تکلیف نیست که اگر نداد معصیت کرد، در جریان نفقه زوجه بدهکار است، لذا اگر نداد می شود به محکمه مراجعه کرد و نفقه گرفت. اما اینطور نیست که والد و ولد اینطور باشن که اگر نداد بتوانن برن محکمه مراجعه بکنن و بگیرن. ممکن است به محکمه مراجعه بکنن، تعذیر بکنن، تنبیه بکنن که شما این تکلیف شرعی رو انجام ندادی، اما هیچ کدوم بدهکار نیستن، نظیر خمس نیست، نظیر زکات نیست، نظیر دیون دیگر نیست، نظیر نفقه زوجه نیست، تکلیف محض است که اگر نداد معصیت کرده است، لذا به محکمه مراجعه بکنند و بگیرن، از این قبیل نیست. پس بنابراین این گونه از حقوق را مرحوم صاحب جواهر رعایت کرده است، مرحوم صاحب محقق رعایت کرده است، مرحوم صاحب جواهر بود که خلافاً للمحقق و خلافاً لعدت من الفقها ها و طبعاً للنس خواست ثابت کند به اینکه پدر میتواند در مملوکه ابن تصرف بکند. این سخن ناتمام بود. فرع بعدی این بود که فرق ندارد این پدر بخواهد تصرف بکند در مملوکه ابن، مصلحت باشد در صورتی که ضرورت باشد، اینا مصلحت باشد یا نه، که در دلیل اشاره شد وجود مصلحت شرط نیست، مفسده مانع است. پدر چه ملی باشد چه ملی نباشد، که تعبیر محقق این است که ملی باشه یعنی وضعش خوب باشه، تعبیر صاحب مسالک ملاعت است یعنی داشتن. اونجا که پدر بخواهد در مال پسر تصرف بکند یا نه، آیا فرق است بینی که ملی باشه یا نه، ملاعت شرط است یا نه، این هم فرمودن شرط نیست. بالاخره حق ندارد دخالت بکند. اینطور نیست اگه ملاعت نداشت بتونه دخالت کنه و ملی بود نتونه دخالت کنه. این مال مال اوست. طرفین از یکدیگر جدا هستند، مستقلن و منتها وجوب نفقه مطلب دیگه است. اینا پس فرمایشی که محقق دارد، چه در باب نکاح چه در باب حدود، این یکسان است، مطابق با قواعد هم هست و بر محقق اشکالی نیست، لیکن شبهی بود مربوط به صاحب جواهر بود. مطلب بعدی آن است که در باره نکاح مشروع سابقا یه مصادیق خاصی داشتن، این نکاح مشروع یعنی آمیزش مشروع یا به وسیله عقد دائم است یا عقد منقطع یا ملک یمین است یا تحلیل منفعت است یا تحلیل انتفاع، اینا مشروعش. مشکوکش اون وقتی به شبهه است، حرامش زناست. اینا مصادیق بود که فقها روش بحث میکردن. اما سوالی که جدیداً به صورت استفتا یا غیر استفتا مطرح شد این است، اگر تلقیح مصنوعی بود چطور؟ این هم جز ربیبه در میاد، جز مصاهره است. یه وقت است مال بیگانه است، نطفه بیگانه نه، اگر نطفه همین مرد را در رحم همین زن گذاشتن و اثر کرد، باردار شد، فرزندم آورد، که اثر دخول را دارد ولی دخول نیست، آیا مشمول آیه 23 سوره مبارکه نساء است؟ که فرمود و ربائب کن لاتی فی حجور کن من نسائکم لاتی دخلتون بهنه، این نکاح هست، حالا یا نکاح دائم یا نکاح موقت، یا اگر دسترسی داشتن به ملک یمین، ملک یمین بود یا تحلیل منفعت بود یا تحلیل انتفاع بود، منتها بهره ای که این مرد از زن میبرد به تلقی هست لا به دخول. آیا اینجا ربیبه است یا نه؟ این همون طوری که تو ارث مطرح هست، تو حرمت نکاح مطرح هست، تو محرمیت مطرح هست، تو مسئله وجوب انفاق امثال ذلک مطرح هست، تو مسئله مصاهره مطرح هست. آیا این ربیبه بچه او به وسیله تلقیح مصنوعی، این ظاهرا بچه اوست، هم حرمت نکاح دارد، هم محرمیت دارد، هم ارث میبرد، هم وجوب نفقه دارد، ماننده که فرزند اوست، از نطفه او به رحم همسر او منتقل شده است و اثر رب کرد. حالا این نسبت به همسر او اگر از ظرف شوهر دیگر فرد دختر داشت، این جز ربیبه او محسوب می شود و ربائب کن لاتی می فجر کن من نسائکم لاتی دخلتون بهنه یا نه؟ اگر ما بگیم این منصرف می شود دخول به همون دخول معتاد، خب این غلبه وجودی مستحضرید که انصراف نمی آورد، انصراف غلبه وجودی معیار نیست، اون غلبه استعمال است. اینجا البته هم غلبه وجودی است هم غلبه استعمال، برای اینکه تلقیح در سابق نبود اصلا، اما این پیداست به اینکه درست است غلبه وجودی همینطوره و در اثر غلبه وجودی غلبه استعمال هم هست، اما اگر تنقیح ملات باشد، رعایت ملاک باشد، همون اثر رو دارد. اگر ما توانستیم ارث رو ثابت کنیم، حرمت نکاح رو ثابت کنیم، محرمیت رو ثابت کنیم، وجوب نفقه رو ثابت کنیم، ربیبه هم خواهد بود، دخل تقلدون به نام ثابت است. اگر شبهه باشد در اون هم شبهه است. همه احکام ولد رو ثابت بکنیم با که دخول در کار نبود، سرق تلقیح بود. اگر نطفه این مرد از راه مشروع یعنی دامحرمی چیزی تماس نگرفت که شبهه ایجاد کند، اگر نطفه این مرد در رحم این زن بدون تماس نامحرم قرار گرفت و فرزندی به بار آمد، همه اون احکام بار است، اینم بار است. اون چه نص داریم ما؟ بسیار خوب. اگر چون چه صریح با اون که اون روزها دوشیدن ممکن بود، این وقتی نبود، من میگم چون نبود استعمال نشد، قبلا هم دوشیدن ممکن بود، برای اینکه این گاه پستان زخم میشد، گاه مادر رنج بود، گاه شیر میدوشیدن بعد به بچه میدادن، یه امری بود، اما در جریان سابق اصلا این گونه از تلقیها نبود. این عدم استعمال در اثر عدم وجود است. پس نمی شود گفت که مثل نظیر امتصاص است که امتصاص فرد غالب است. بانکه گاهی هم می دوشیدن، بانکه می دوشیدن گفتن باید این در آغوش او باشه تا عاطفی بشه. ما ایرم که نمی دونیم که چرا این کودک در آغوش مادر باشه، پرورش پیدا کنه، مهر یاد بگیره، دخیل نباشه، شاید دخیل باشه. بنابراین نمیشه با او قیاس کرد. اگر ما اونجا دلیلی نداشتیم بر امتصاص، میگفتیم شیر چه از راه دوشیدن چه از راه مکیدن یکسان است، اما اینجا چون نبود، فرد دیگر نبود، مسئله تلقیح نبود، تا ما بگیم این غلبه معیار نیست به غلبه وجود بر بگردد. درست از غلبه استعمال دارد، لیکن این غلبه استعمال منشأش همون غلبه وجود بود یا دوام وجود بود. به همون دلیل که سایر احکام بار است، یعنی ارث بار است، محرمیت بار است، حرمت نگاه بار است، وجوب انفاق بار است، این هم ربیبه هم خواهد بود. مطلب دیگری که سوال شده اینه که قضایای منطقی گاهی و به نحو قضیه حقیقی است، گاهی به نحو قضیه خارجیه. ما اگه شک کردیم به نحو قضیه حقیقی است یا قضیه خارجیه، این چی کار بکنیم؟ این سوال یه مقدار علمی نیست. سوال علمی باید مطابق با شئون اون علم باشد. ما قضیه منطقی نداریم. منطق یه فن نیست که قضیه را تعریف میکند، تقسیم میکند، حکم اقسامش را ذکر میکند. ما بگیم نمیدونیم این قضیه منطقی است یا نه، این قضیه منطقی چگونه است، این سوال علمی نیست. منطق قضیه ندارد، منطق علم نیست، منطق فن است. مثل اصول، اصول علم نیست، فن است. ما هیچ مطلبی رو با اصول نمیتونیم ثابت بکنیم، از مبدأ تا منتها، از منتها تا مبدأ. اصول فقط به ما یاد میدهد که اگر خواستید از متن استفاده کنید چی رو استفاده کنید، عام چیه، خاص چیه، ظاهر چیه، از هر چیه، نص چیه، تخصیص چیه، تقیید چیه. هیچ، یعنی هیچ، هیچ مطلب علمی از اصول ثابت نمیشود، مثل که هیچ مطلب علمی از نحو، از صرف ثابت نمیشود. صرف و نحو برای این است که به ما بگن این مواظب زبانت باش، وقتی میخوای حرف بزنی اینجور حرف بزن، فتح را فتح، زمه را زمه، کسر را کسر، رف و رف، نصب و نصب، دهن باز نکن هر جرف بزنی. نحو علم نیست که حالا ما یه مطلب علمی رو بخوایم با نحو ثابت بکنیم. نحو میگه من فقط میگم چی رو حرف بزن، چی رو بخون، چی رو بنویس، اما چی هست که من چه میدونم. صرف اینطوره، نحو اینطوره، معانی اینطوره، بیان اینطوره، بدی اینطوره. علوم ادبی اینه که آدم مواظب قلمش و بنان و بیانش باشه. حالا شما بخواید ثابت بکنید آیا خدا واحد است یا نه، این نه با منطق ثابت میشه، نه با اصول ثابت میشه، نه با نفس ثابت میشه. اینا علم نیسته، اینا فن نه. اما حکمت، کلام، فقه، اخلاق، اینا علم هن. شما میخواید ثابت کنید که چی حلال است، چی حرام، چی واجب است، این فقه علمی نورانیست به ما جواب میده. چی بد است، چی خوب است، چی زشت است، چی زیباست، چی عذاب دارد، چی عذاب ندارد، این تفسیر و مسئله اخلاق و مسئله حقوق، اینا ما جواب بیدن. ما قضیه منطقی داشته باشیم، منطق قضیه ندارد. تو منطق قضیه رو معنا میکنن، اقسام قضایا رو میگوین، اما یه قضیه به صورت قضیه منطقی باشد نداریم. این یه مطلب. مطلب دیگه که در منطق قضیه تقسیم شده است به قضیه حقیقیه، قضیه خارجیه، قضیه شخصیه. قضیه خارجیه در بحث‌های مسئله بیع و ربا اونجا مبسوطاً گذشت که بعضی از تعبیرات فقهی که مکیل و موضوع معیارش چیست، این به صورت قضیه خارجیه در آمده بود که می گفتن چیزی که در عصر پیغمبر صلی الله علیه و سلم مکیل است یا موضوع، او معیار است که ربا در اوست. اما دیگران که این رو قضیه حقیقی می دونن میگن قضیه حقیقی در هر عصر و مصری فرق می کند، مصداقش فرق می کند. قضیه حقیقی آن است که محمول مال ذات موضوع باشد، هر چی که مصداق این است در هر زمان و زمین این حکم دارد. اما قضیه خارجیه این است که این حکم مال این موضوع است، این موضوع صاحب این حکم است. اون چه که فعلا در این روزگار مصداق این موضوع است، این معیاره. اگر در اعصار دیگر چیزی دیگر مصداق این بشود، معیار نیست. این که ربا در بی در خصوص مکیل و موضوع است، یعنی اون چه که در صدر اسلام مکیل و موضوع بود، اون مورد رباست. و اگر چه اون چه چیزی در صدر اسلام مکیل و موضوع نبود، معدود یا ممسوح بود، بعدها در اصل دیگر، در زمان و زمین دیگر، ممسوح و موضوع و مکیل و موضوع شد، دیگر ربا درش نیست. این میشه قضیه خارجیه. یه وقت است که یه فقیهی میگوید که این که گفت ربا فی ما یوزن و او یوکل، این قضیه حقیقی است. یعنی در هر روزگاری هر چیزی مکیل یا موضوع بود در بحث بی ربوی است. حالا مسئله قرض، کل قرض جر نفع انفه و صحت حساب دیگری دارد، قرض حساب دیگری دارد، ربای در قرض چیز دیگر است، ربای در بی چیز دیگر است. اگر قضیه حقیقی بود، معنیش است که هر چیزی در هر روزگاری در هر سرزمینی خرید و فروشش به وزن یا پیمانه کردن است، این ربا بردار است. اگر یه روز گردو عددی بود، ربوی نبود. اگر در روزگاری مکیل و موزون شد، ربوی است. تخمار این طور است، یه روز عددی بود، یه روز وزنی است، و هاکذا و هاکذا. اما اونا که میگن این به نحو قضیه خارجی است، میگن هر چه که در عصر نزول و صدور این روایات مکیل یا موزون بود، این ربوی است، و هر چه که در عصر صدور این روایات مکیل و موزون نبود، معدود یا ممسوح بود، این ربوی نیست ولو بعدن مکیل و موزون بشود. این میشه قضیه خارجیه، اون اولی که هرچه باشه میشه قضیه حقیقیه. این میشه که از باب اصول، از اصول سوال بکنیم که ما اگر خواستیم تشخیص بدیم که این روایتی که در بیان امام سلام الله علیه است به نحو قضیه حقیقی است یا به نحو قضیه راهشیه، این به ما نشون میده که اگر قرینه پیدا کردیم که به اون قرینه عمل بکنیم، نشود به اصالت العموم یا اصالت اطلاق تمسک بکنیم و نتیجهش میشه قضیه حقیقیه. این رو از اصول میشه سوال کرد که اگر شک کردیم فرون قضیه حقیقیه است یا خارجیه، اصول به ما میگوید فحص کنید. قبل از فحص نمیشه به اصالت العموم یا اصالت اطلاق تمسک کرد. فحص کنید اگر قرینه پیدا نکردید بر تخصیص و تأیید و مانند آن، به اصالت و اطلاق یا اصالت عموم تمسک کنید. این میشه قضیه حقیقیه. اما قضیه شخصیه در علوم به هیچ وجه معتبر نیست. علم آن نیست که زید چیکار کرد، امر چیکار کرد. این که در منطق میگن قضایا شخصیه در علوم معتبر نیست، برای همین، برای اینکه علم قضایا کلی دارد، اطلاعات که نیست. ما یه اطلاع داریم به علم، اطلاعات علم نیست، استدلال نیست، قضایا کلی نیست. بررسی احوال شخصی است که فلان شخص در فلان وقت چی گفت، چی کار کرد، چه جوری موضع گرفت، چی نوشت، چی کار کرد. اینا قضایا شخصی است. این میشه اطلاعات، که اطلاعات علم نیست. موضوع داشته باشه، محمول داشته باشه، استدلال داشته باشه، اینا نیست. یه وقت تاریخ شناسی است، جامعه شناسی است، اون علم است. اما اطلاعات جز علوم نیست و صرف گزارش های خارجی است، قضا قضای شخصی است. پس بنابراین ما قضیه به عنوان قضیه منطقی نداریم. در منطق از قضایای حقیقی و خارجی و شخصی سخن به میون می آید، میشه اینکه از قضایای مهمله و مصوره سخن به میون می آید. خب، حالا اینا مطالب بود که سوال شده است، شاید خیلی هم با بحث فعلی ما مرتبط نباشه. مطلب دیگر این است که اگر تلقیح شده است، این حکم او رو داره، چون که آثار اون هم برش بار است. و در زنا، کمونطور که در بحث دیروز سخن مرحوم شهید ثانی در مصالح خونده شد، غالب فقها هم نظرشون همینه که اگر پدر با مملوکه اب بدون تحلیل منفعت یا تحلیل انتفاع عمدن مقاربت کند، این کار محکوم به زناست، او را حد می زنن. حالا اگر شبهناک بود که می افته تو مسئله شبهه و تو در الحدوده به شبهات که حالا اشاره می کند. مطلب بعدی آن است که دو تا فرع متقابل رو مرحوم محقق اینجا مطرح کرده است. یکی این که اگر پدر با مملوکه پسر مقاربت کرد و فرزند به بار آمد، این فرزند آزاد است. ولی اگر پسر با مملوکه پدر مقاربت کرد و فرزندی به بار آمد، این فرزند آزاد نیست. راز این تفاوت چیه؟ حالا اینا رو اینجا ذکر بکنن، چون البته خیلی محل ابترا نیست، ولی بالاخره چون مراد فرمودن ما یه مقداری که لازم است توضیح بدیم. فرمودن به این که ولا تحرم مملوکت الاب علی الابن به مجرد الملک، این نه محرمیت میاره نه حرمت نکاح، ولا مملوکت الابن علی الاب، این مصاهره حاصل نیست، زیرا ملک هر کدام به منزله عقد دائم یا عقد منقطع نیست. مملوکه ابن محرم او نیست، مملوکه اب هم محرم پسر نیست. نه، مملوکه اب مشمول ولا تنکحوا ما نکح آباکم هست، نه مملوکه ابن مشمول ربائبکم حلائل ابنائکم حلائل ابنائکم هست، نه مملوکه ابن عروس پدر هست، نه مملوکه اب به منزله یعنی منکوحت الاب هست خواهد بود، چون ازدواج نیست. خب ولو وطع احدهما مملوکته حرمت علی الاخر من غیر شبهه، این فرمایش محقق است در متن شرایط. ولا یجوز لاحدهما ان یطع مملوکت الاخر الا بعقد چه دائم چه منقطع، او ملک چه ملک عین چه ملک منفعت، او اباحت. در اباحه دیگه ملک نیست، فقط صرف جواز تصرف است. حالا البته اگر تعبیر میکردن به ملکن که مالک انتفاع باشد، این هم دقت فقهی بود، ولی تعبیر نکردن به ملک، فبودن به اباحه. و یجوز للاب ان یقوم مملوکت ابنه اذا کان صغیرا ثم یتوها بالملک، که موافق فرمایش با خیلی از فقهاست به درست هم هست. صاحب جواهر است که میاد ملک لازم نیست. ولو بادر احدهما فوطع مملوکت الاخر من غیر شبهتن کان زانیا، چون ولایت پدر نسبت به این پسر بعد البلوغ منقطع است، و اگر نیازمند باشد واجب النفقه پسر هست، و اگر نیازمند نباشد واجب النفقه نیست، و وجوب النفقه هم از صنف تکلیف محض است، نه وزن. وجوب نفقه پدر یا پسر بر دیگری از صنف وجوب نفقه زوج بر زوج نیست، که هم تکلیف باشد هم وزن. لکن لا حد علی الاب، اما و علی الابن الحد، چون که در باب حدود هم مرحوم محقق همین فتوا را دارد. ولو کان هناک شبهتون، تو در باب حدود مبسوطا بحث میکنن، اینجا فقط اجمالا اشاره کردن سقط الحد که دارد ادر الحدود به شبهات. ولو حملت مملوکت الاب من الابن مع شبهه اتقه، اگر چرون چه در اثر مغاربت شبهه پسر با مملوکه اب مغاربت کرده است، فرزندی به بار آمد این آزاد است. چرا؟ چون این فرزند فرزند پدر هست و پسر مالک فرزند نمی شود، عمودین مالک دیگر نمی شود. این آنمای اگر هم بخرد آنمای قبل الاعت ملک او می شود، بعد آزاد می شود. نه پدر مالک پسر می شود، نه پسر مالک پدر. اگر پسر با مملوکه اب مقاربت شبهی کرد و فرزند به بار آمد، این فرزند فرزند پدر است، فرزند این ابن که نیست، چون با مملوکه پدر مقاربت کرد. پس این فرزند فرزند پدر حساب مال اوست دیگر، بچه اوست دیگر. چون بچه اوست به پدر مالک فرزند نمی شود، فوراً آزاد خواهد بود. حالا غرامت این کار را کی باید بپردازد مطلب دیگه است. این بار اگه شک کردیم که آیا این زناست یا غیر زنا، مثلا تا حدودی هم فحص شد، قرینه بر زنا نبود، بگن الولد للفراش وللآهره الحجر فیه. اگه بچه یه زنی که قبل یه آلودگی هم پیدا کرد، با همسرش هم بود، بچه هم آورد، ما نمیدونیم این مال زناست یا مال شوهرش هست، محکوم است به الولد للفراش. مال نسبت به زن هست که ملحق به زن میشه، ولی بچه اوست دیگر. الان بچه اوست، نه ملک او. الولد للفراش نمیگه ملک اوست، که میگه بچه اوست. حرمت نکاح هست، محرمیت هست، وجوب انفاق هست، ارث هست، همه چی هست، اما برده نیست. الان اینجا سخن در نیست که او پسر او نیست، که فرزند او هست، اما برده او نیست. ولو با در احدهما فوت مملوکت الاخر من غیر شبهت این کان زانیا لاک لا حد علی الاب و علی الابن الحد ولو کان هناک شبهتون سقط الحد، که گذشت این عبارت گذشت. ولو حملت مملوکت الاب من الابن مع الشبهه اتقه، اگر چنونچه پسر با مملوکه اب مقاربت کرد شبهتن و فرزندی به بار آمد، این فرزند آزاد است، هم از اون جهت تابع اشرف الابوین است، هم از اون جهت که پدر مالک پسر نمی شود. ولا قیمت علی الابن، ابن چیزی بدهکار نیست. اما ولو حملت مملوکت الابن من الاب لم ینعتق، اگر پدر با مملوکه ابن مقاربت کرد و فرزندی به بار آمد، این فرزند دیگه فرزند پدر نیست. چرا؟ چون این فرزند مملوکت الابن است. فرزند مملوکت الابن متعلق به مالک است، مالک این اما پسر است، پسر این مرد مالک این کنیز است. پدر با این کنیز مقاربت کرد، فرزند برآمد، این فرزند فرزند پدر نیست، فرزند پدر هست و برادر این مالک. چون برادر این مالک است، خب شخص مالک برادرش میشه، اما مالک پدرش نمیشه، مالک پسرش نمیشه. بس با فرع اول فرق دارد. در فرع اول پسر با مملوکت الاب مقاربت کرد، چون اون فرزند که به بار آمد ملک پدر هست، پدر به مالک فرزند نمیشود، این آزاد خواهد بود. اما اگر پدر با مملوکت الابن مقاربت کرد، فرزندی به بار آمد، چون این جاری مال ابن است، پس این فرزند متعلق به اوست. لکن فرزند پدر هست و برادر مالک، نه فرزند مالک. چون برادر مالک است، برادر میتونه برادر خودش مالک بشه، پدر نمیتونه پسر رو مالک بشه، او بالعکس. لذا فرمودن که ولو حملت مملوکت الابن من الاب لم ینعتق این فرزند. چرا؟ برای اینکه پدر وقتی با مملوکه با جاریه پسر مقاربت کرد، فرزندی برآمد، این فرزند فرزند پدر هست، ولی ملک پدر نیست، ملک پسر هست. پسر با این نوزاد برادر همان، و انسان مالک برادرش می شود، مالک احد العمودین نخواهد بود. حالا یه فرعی دارد که قیمت میکنند و آزاد میشوند. کجا قیمت میکنند و کجا آزاد میشوند نکته است. یک، و در اون فرع اول چرا قیمت نمیکنند تا آزاد بشود؟ دو، برای اینکه این چون پدر هست، همین که این پسر دارد دنیا می آید آزادانه به دنیا می آید، نه اینکه برده است و بعد آزاد میشه، نه اینکه آنما برده است و بعد آزاد میشه، اصلا آزادانه به دنیا می آید. یه وقت از انسان میره بازار برده فروشا پدرش یا پسرش رو می خرد که بعد آزاد کند. بر اساس لا بیع الا فی ملکین، آنمای قبل العتق احدهما مالک میشوند ثم ینعتق. این آزادی مسبوق به ملک است ولو آنما. اما اینجا وقتی پدر با یک کنیزی مقاربت کرد و فرزند او به بار آمد، این فرزند یولدو حرن، نه یولد و عبدن. ما بگیم آنمای قبل العتق برده است و بعد آزاد می شود، اصلا یولد و حرن، زیرا پدر مالک فرزند نخواهد شد. در مسئله بی ما ناچاریم بگیم که اگر بی هست، این خرید و فروش هست، بچهشو می خره یا پدرشو می خره، اگر چون مالک نشه که بی نیست. اونجا به استقرار گفتن آنمای قبل العتق مالک می شود ثم ینعتق. اگر کسی بخواهد به عنوان کفاره کسی را آزاد کند، خب می تونه پسرش بخره، پدرش بخره. آنمای چون لا بیع الا فی ملک، آنمای قبل الملک مالک میشه یه لحظه بعد آزاد میشه. این درست. اما اینجا یولد و حرن، نه که یولد و آنمای قبل الانعتاق عبدن ثم ینعتق. تتمه فردش انشاءالله برای فردا. والحمدلله.